أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، صلواتی خط بفرماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام: ثلاث یوجبن المحبه، حسن الخلق و حسن الرفق و التواضع. آقا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن سه خصلت باعث جلب محبت دیگران میشه: یک، خوشبرخوردی و خوش اخلاقی. دو، مدارا کردن و اهل گذشت بودن. سه، تواضع و فروتنی. انشاءالله خداوند متعال به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه 4، صفحه 29. فصل فی الاسم. عنایت داشته باشید، ما تا صفحه 100 بحث‌های مقدماتی رو خواهیم داشت. یه لحظه اگر فهرست رو بیارید ممنون میشم. صفحه 8 فهرست رو بیارید. ببینید درس امروز ما صفحه 29 فصل فی الاسم. تا صفحه 70 هر بحثی که داریم و هر تعداد جلساتی رو که در خدمتون هستیم توی این 40 صفحه، همه مباحثی است که مربوط به اسم میشه. بعد از اون مسائلی که مربوط به فعل و حرف و مسائل اعراب و بنا مطرح میشه. کل این مسائل هم ساختاری است هم بسیار مهم که باید دقت داشته باشیم، در این حالی که همشون بحثای مقدماتی هستن. تا صفحه 105 که وارد اولین بحث ما در مرفوعات که فاعل باشه میشیم، اون بحثای اصلیمون هست، تا اونجا همه بحثا بحثای مقدماتی است. خب پس نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه که از صفحه 29 تا صفحه 70 هر بحثی رو که ما تو این فاصله و تو این محدود خدمتون باشیم، همه مربوط به اسم میشه. خب مطلب اول این که اسم معناش چی هست؟ خب قبلا اسم رو معنا کردیم، لذا فقط عبارتشو میخونم و رد میشم. قد تقدمه، یعنی گذشت، که الاسم کلمتون تدل على معنا في نفسها غير مقترن بالعهد الازمنة الثلاثة. الاقسام ينقسم الاسم في النحو باعتبارات مختلفة. اسم به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلف داره. یعنی چی؟ ببینید، یه وقت شما در جمع دوستانتون قرار گرفتید، به اعتبارات مختلف شما رو تقسیم میکنن. مثلا شما 20 نفرید، با هم رفیقید توی اتاق، میگن اونهایی که پایه یکن و اونهایی که پایه دو هستن به اعتبار پایه. خب یه تقسیم اینطوریه. یه وقت هست میگن که اونهایی که متأهلن و اونهایی که مجردن. ببینید ملاک تقسیم عوض میشه. وقتی ملاک تقسیم عوض میشه، تقسیم ها هم تفاوت میکنن. چه بسا یه نفری طبق تقسیم اول رفت سمت راست قرار گرفت، طبق تقسیم دوم اومد سمت چپ قرار گرفت. چون اعتبارات مختلف میشه، لذا تقسیم ها و اقسام هم مختلف خواهد شد. لذا فرمود ینقسم الاسم، تقسیم میشود اسم در نحو به اعتبارات مختلف. مثلا به اعتباری که عامل و معمول باشن، خب یه دسته اسم ها عمل کننده هستن، بهشون میگیم عامل. یه دسته اسما عمل نمی کنن، بهشون میگه مهمل در مقابل اون عامل. خب ولی اضافه فرمود العامل و المهمل ینقسم الاسم به اعتبار العمل و عدمه الى قسمین. اسم به اعتبار این که عمل کند یا عمل نکند دو مدل میشه. ینقسم الاسم به اعتبار العمل و عدمه الى قسمین. الف العامل اسم یعمل و عمل الفعل و هو اسم الفاعل و المفعول و صفت المشبهه یا مشبهه، واسم المبالغه، واسم التفضیل، واسم الفعل و المصدر. اسم های عامل چه اسمایی هم؟ قبل از اینکه من این مطلبی رو که خوندم توضیح بدم، این نکته رو باید تذکر بدم که اصل در عمل کردن فعله، یعنی اصل در عامل ها فعله. اما اگر اسمی باشه که شباهت به فعل برساند، اونم میتونه عمل کنه. بنابراین بدونی که من این متن رو که خوندم ترجمه کنم، شما باید حدس بزنید که چه اسمهایی عمل کننده هستن؟ اسمهایی که به نحوی شباهت به فعل رسانده باشن. حالا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم فعل و مصدر، اینا چیان، چطوری ساخته میشن؟ اینا تو صرف آموزش میبینید. حالا اجمالا من نکاتی رو خواهم گفت، ولی همه اینها رو ما بهشون میگیم شبه فعل. درست شد؟ همه چون هم اسمه. پس مشخص شد که عامل اصلی فعله، اما هر اسمی که شباهت به فعل برساند این میتونه عمل کننده باشه. پس اسمهای عامل مشخص شد چه اسمهایی هستن؟ اسمهایی هستن که شباهت به فعل رساندن، که مصادیقش تو عبارت اومده. بریم روی عبارت. العامل اسم، یعنی عامل اسمی است که عمل میکند عمل فعلش را. یعنی چی عمل فعلش را؟ مثال ببینید، مثلا ضارب. ضارب اسم فاعله، اسم فاعل بر وزن فاعل، ضارب، قاتل، کاشف، شارب الی آخر. خب ضارب اسم فاعله، قبول. فعلی که از همین ماده باشه چی بود؟ ضرب یضربو. خب حالا ضرب یضربو فعل متعدی هست. یعنی چی؟ یعنی هم فاعل میگیرد هم مفعول میگیرد. درسته؟ خب اگر ضرب یضربو که فعل هست هم فاعل میگیرد هم مفعول میگیرد، ضارب که اسم فاعل است و از همین فعل ساخته شده، اونم هم فاعل میگیرد هم مفعول میگیره. در مقابل ذاهب، ذاهب اسم فاعل، از ذهب یذهب. خب ذهب یذهب فعل لازمه. فعل لازم فعلی بود که دیگه مفعول نمیگرفت، فقط فاعل داشت. درسته؟ خب اگر ذهب یذهب فقط فاعل داره و مفعول نداره، پس اسم فاعل همین ذهب یذهب که ذاهب باشه، اونم فقط فاعل میگیره و هاکذا. حالا تو اسم مفعول هم توضیح بدم بد نیست. ببینید، اسم مفعول را از مضارع مجهول میگیریم. خب فعل مضارع مجهول چه چیزی رو میگیره، چه معمولی را؟ معمولش میشه نائب فاعل. فعل متعدی، ببخشید، فعل معلوم فاعل میگرفت، فعل مجهول نائب فاعل میگیره. درسته؟ خب حالا اگر از همین فعلی که مجهول هست و نائب فاعل میگیره، شما اومدید یک اسم مفعول ساختید، اون اسم مفعول هم نائب فاعل خواهد گرفت. خب لذا فرمود العامل اسمون یعمل و عمل الفعل، اسمیست که عمل میکند شبیه عمل فعل. فعل فاعل میگیرد، اینا هم فاعل میگیرن. فعل مفعول میگیرد، اینا هم مفعول میگیرن. فعل میتونه حال بگیره، اینا هم حال میگیرن الی آخر. و هو، حالا این اسمهای عامل چیان؟ اسما، اسمانه بوده، اضافه شده، نونش افتاده، یعنی مثنا بوده، اسمان. خب یعنی دو اسمی که یکیش اسم فاعل است، یکیش اسم مفعوله. دیگه صفت مشبه هست، اسم مبالغه است، اسم تفضیله، اسم فعل و مصدر. عرض کردم اینکه اینا چیه، مصدر، اسم فعل، اسم تفضیل، اینجا جای بحثش نیست. اینا اصلش در صرف، هرچند در نحو هم اشاراتی بهش خواهیم کرد. خب ب، المهمل، اسمی که مهمل است. اسم مهمل چون در مقابل العامل قرار گرفته، پس مشخصا به معنی اسمی که عمل نمی کند. لذا فرمود اسمون لا یعمل و عملا، اسمی است که هیچ عملی انجام نمیده. و ذالک غیر الاسماء المذکوره فی قسیمه. شما در قسم عامل چند تا اسم آوردید؟ 1 2 3 4 5 6 7. غیر از این اسم ها هر اسم دیگه‌ای میشه اسم مهمل. و ذالک یعنی این اسم های مهمل غیر از اسم هایی هستند که ذکر شدن در قسیم. ببینید قسیم یعنی چی؟ ما یک قسم داریم، یک مقسم داریم، یک قسیم داریم. مقسم که واضحه، مقسم همون چیزی که تقسیم میشه. مثلا الان تو بحث ما خود اسم میشه مقسم. قسم ها چی هستند؟ عامل و مهمل، این دوتا میشن قسم. قسم وقتیه که نسبت به اون مقسم سنجیده میشه، یعنی عامل و مهمل قسم اسمن. ولی وقتی شما عامل و مهمل رو با هم مقابل هم میسنجید بهشون میگن قسیم. پس اینطوری شد، اسم میشه مقسم، عامل و مهمل به نسبه به اسم میشن قسم. میگیم عامل قسمی از اسم است، مهمل هم قسمی از اسم است، اما عامل و مهمل مقابل هم میشن قسیم. میگیم عامل قسیم مهمل است، مهمل قسیم عامل است. حالا در اینجا داریم مهمل رو تعریف میکنیم. چی میگیم؟ میگیم اسمی است که به هیچ وجه عمل نمیکند. و ذالک این اسمای غیر عامل غیر از اسمهایی هستند که ذکر شدن در قسیم این مهمل. قسیم مهمل میشه عامل. خب اسمهای عامل رو ما شمردیم، اونجا 7 بودن. غیر از اونها هر اسمی دیگه ای که باشه دیگه عمل نمیکنه، بهشون میگیم مهمل. خب یه جدولم اینجا دارید که دیگه همین مطالب توش اومده، دقت داشته باشید. مصدر و غیر مصدر تو این کادر از هم جدا شده، با اینکه هر دو عاملن ها، مصدر و غیر مصدر جدا شدن و اسمای مهمل هم که اونجا قید شد. خب این یه تقسیم بندی عرض کردیم، اسم به اعتبارات مختلف، تقسیم های متفاوت. اعتبار دوم به این جهته که برخی اسم ها قبول اعراب میکنن، نقششون که عوض میشه اعرابشون هم عوض میشه. یه وقت هست میگه جاء علی یون، بعد باز دوباره میگه رأیت علی ین، بعد میگه مررت به علی ین. خب چی شد؟ علی یون، علی ین، علی ین. داره میبینیم که اعرابش تغییر کرده. به این مدل اسم ها میگیم اسم های معرب، در مقابل اسم های مبنی که اگر عامل های مختلف بر سر این اسم ها داخل بشن، این حرف آخرشون اعرابش عوض نمیشه، ثابته. مثلا کلمه هاذا، هاذا مبنی بر سکونه، چه فاعل باشه، چه مفعول باشه، چه مجرور باشه، هاذا هاذا خونده میشه. لذا میگیم مثلا جاء هاذا، میگیم رأیت هاذا، مررت به هاذا. این کلماتی که ساختار ثابت دارن کلمات مبنی هستن. خب المعرب و المبنی، ان الاسم به اعتبار قبوله الاعراب و عدمه ینقسم الى قسمین. اسم به اعتبار اینکه آیا قبول اعراب میکند یا نه، من تقسیم به دو قسم میشه. یک، المعرب اسم یتغیر آخره باختلاف العوامل، اسمی است که تغییر میکند آخر کلمه به خاطر اختلاف عوامل. عاملای مختلف که میان این اعرابش عوض میشه. عرض کردیم مثل جاء زیدون، جاء فاعل میخواد دیگه، لذا زیدون میخونیم. رأیتو مفعول میخواد، زیدن میخونیم. مررتو به، ای به یه جار رست با یه حرف جر، مجرور میخواد، لذا زیدن. اما مبنی اسمون لا یتغیر و آخره به اختلاف العوامل، اسمیه که آخرش با اختلاف عوامل تغییر نمیکنه، مثل هازا که اشاره شد. و سیأتی البحث و انها تفصیلا فی الاعراب و البنا. کجا بود اون مقدمه رو اگر یادتون باشه توی فهرست در صفحه 81 تا آخر دیگه مقدمه که بحث صفحه 100 اینها باشه، این بحث مفصلش اونجا خواهد آمد، یعنی صفحه 81 به بعد. و تقسیم بندی سوم، المعرفت و النکره، ینقسم الاسم به اعتبار تعین مدلوله الى المعرفت و النکره. یه وقت هست ما یه اسم رو میگیم و مدلول و معناش معلومه، میدونیم کی منظور هست، خب پس شناخته شده است. این مدل اسم ها رو میگیم اسمای معرفه، یعنی شناخته شده. در مقابل اسمی که گفته میشه ولی نمیدونیم منظور کیه، میشن اسم نکره. لذا فرمود که ینقسم الاسم، تقسیم میشود اسم به اعتبار معلوم بودن مدلولش به معرفه و نکره. مدلول نگاه کنید، خود اسم میشه دال، یعنی دلالت کننده. مدلول میشه همون معنا و مفهومش. مثلا علیون، کلمه علی، لفظ علی میشه دال، اما اون هیکل خارجی که مصداق علی هست اون میشه مدلول. حالا یه بخش شما میگید به عنوان مثال رجلون، خب رجلون منظور کدوم مرد هست؟ یا امرأتون، خانوم، منظور کدوم خانوم هست؟ نمیدونیم، این میشه نکره. در مقابل مثلا علیون که علم هست و معرفه. خب این دیگه یه مقدار توضیح بیشتر در اینجا میدن. الاول و النکره، نکره تعریف دارد، اقسام داره و حکم داره. صفحه 32 رو بیارید، اونجا نوشته المعرفه، اونجا هم تعریف دارد و اقسام دارد. پس اسم به اعتبار اینکه آیا مدلولش مشخص هست یا نیست، یا معرفه است یا نکره، اول نکره رو توضیح خواهیم داد بعد معرفه را. الاول و النکره تعریفش چیه؟ النکره تو اسم یدل على غیر معین من جنسه و علامتها ان تقبل نفسها او ما فی معناها ال التي تفید التعریف نحو رجل فی قوله تعالی جاء و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى. دو خط خواندم، دو تا مطلب مهم اینجا موجوده. اولا که خب در رابطه با تعریفش میگن اسمی است که دلالت بر غیر معین از جنس خودش میکنه. مثلا وقتی میگیم که رجلون، خب جنس رجل معلومه ولی کدوم رجل نمیدونیم، جنس معلومه ولی او فرد مشخص نیست. میدونیم دیگه رجل جنسش مذکر هست، اما کی معلوم نیست کیه. لذا میگه که اسمی که دلالت بر غیر معین از جنسش میکنه، رجل دلالت میکند بر یک فرد مذکر، کی نمیدونیم. حالا علامتش چیه؟ از کجا بفهمیم که یک کلمه نکره است یا معرفه؟ از خارج من توضیح بدم. ببینید اگر کلمه ای الف و لام تونس قبول کنه، نه ای که الان الف لام تعریف داره، نه، اگه الان الف لام تعریف داشته باشه که معرفه است، نه، بتونه شأنیت داشته باشه که الف لام تعریف قبول کنه. همین کلمه رجل رو دقت کنید، کلمه رجل الان الف لام ندارد، الف لام تعریف، پس نکر است. اما میتونه الف لام تعریف قبول کنه؟ بله، چون ما الرجل هم استعمال داریم براش. پس کلمه اسم نکره اسمیست که صلاحیت قبول کردن الف لام رو دارد، درسته؟ پس هر کلمه ای که دقت کنید ظریف قضیه، هر کلمه ای که الان الف لام نداره، ها، الف لام تعریف، چون اگه الف لام تعریف داشته باشد که خب معرفه است، از بحث ما خارج میشه، ما داریم در اسم نکره بحث میکنیم. اسمی که الان الف لام ندارد، ها، اما صلاحیت گرفتن الف لام رو دارد. چون نیا کنید برخی اسم ها نمیتونن الف لام بگیرن، مفصل میخونید در سالهای بالاتر، در شرح ابن عقیل هست، در سیوتی هست، ولی اونا کیچ. بعضی اسم ها هستن که الان الف لام ندارن، الف لام تعریف، لذا نکرن، اما میتونن الف لام داشته باشن، یعنی استعمال با الف لام شو هم در عربیات، در عرب داریم. مثلا این کلمه رجل که مثال خوبی هست. خب یک نکته. نکته دومی که وجود داره، ببینید یه وقت هست میبینیم خود این کلمه خودش میتونه الف لام بگیره، یه وقت هست خودش الف لام نمیگیره اما هم معناش الف لام میگیره. خب یعنی چی؟ پاورقی یک رو نگاه کنید. کلمه یه وی، کلمه یه وی به معنی صاحب، حالا اینجا زو هم استعمال داریم، زی هم استعمال داریم، زا هم استعمال داریم در حالات مختلف اعرابی، حالا چه زا، چه زو، چه زی، این کلمه زی یا زو به معنی صاحب میاد. خود این کلمه الف لام نمیگیره، یعنی در عرب ال زو استعمال نشده، ال وی استعمال نشده. خب ما گفتیم کلمه نکره کلمه ایست که بتونه الف لام تعریف بگیره. خب زو نمیتونه بگیره، پس نباید نکره باشه. اما میگیم نکره است. چرا؟ میگیم چون معناش اونی که در واقع هم معنای این کلمه هست، اون میتونه الف لام بگیره. خب زو به چه معنا بود؟ به معنای صاحب. صاحب میتونه الف لام بگیره یا نه؟ بله میتونه. پس زو میشه نکره. نکته دوم یه بار دیگه من تذکر میدم، دقت دارید، اسم هایی نکرن که بتونن الف لام بگیرن. چه اسم هایی میتونن حالا اسم هایی که میتونن الف لام بگیرن، یا خودشون میتونن الف لام بگیرن مثل رجل، یا خودشون نمیتونن الف لام بگیرن مثل همین زی. چون اگه الف لام بگیره میشه از زی، درست شد؟ ال زی. بعد استعمالی نداره در عرب، ال زی در عرب استعمال ندارد. خب با این حال نکره است، با اینکه الف لام نگرفت ها. میگید آقا چطوری نکره است؟ میگیم چون هم معناش که کلمه صاحب باشه میتونه الف لام بگیره، در امی حد کافیه. عبارت رو ببینید، و علامتها، یعنی علامت اسم نکره اینه که قبول میکنه خودش یا اون چیزی که در معناش هست. خب قبول میکنه چه چیزی را؟ ال را. یا عبارت رو دیگه دقت کنید، این الف و لام مفعول برای تقبل هست، یعنی قبول میکند خود اون اسم، اسم نکره، یا اون اسمی که در معنای این اسم نکره است مثل کلمه صاحب، قبول میکند الف و لام را. برای قسمت اول، یعنی اینکه قبول میکند خودش الف و لام را، کلمه رجل در آیه. برای اون دومی کلمه زی توی پاورقی. خب کدوم ال؟ ما سه مدل ال داشتیم، الف لام تعریف داشتیم، الف لام زائله داشتیم، الف لام موصوله داشتیم. الف لام تعریف منظوره ها، لذا میفرماید ال التی تفید التعریف. باز هم تأکید کنم، ما به کلمه ای نکره میگیم که شأنیت و صلاحیت گرفتن الف لام تعریف رو دارد، نه ای که همین الان بالفعل الف لام تعریف رو گرفته. اگر الان الف لام تعریف رو گرفته باشه که معرفه است، مثل المدینه تو مثال، المدینه الف لام تعریف گرفته. اگر الف لام تعریف حساب کنیم، چون اختلافه که الف لامش تعریف است یا الف لام در واقع زائد است. به هر حال کلمه ای که الف لام تعریف گرفته بالفعل و که معرفه است، از بحث خارج میشه. ما داریم در اسم نکره بحث میکنیم. خب پس علامت نکره اینه که یا خودش یا اون اسمی که در معنای این نکره هست، خلاصه الف لام رو قبول کنن. مثال برای اول، نحو رجل فی قوله تعالی که جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. رجل چرا نکره است؟ چون میتونه الف لام تعریف قبول کنه، الرجل استعمال داره. این رجل مثال برای اون نفس سوها هست. ما فی معناها، برید سراغ اون پاورقی. خب زی خودش الف لام قبول نمیکنه. عبارت پاورقی رو میخونم، خط ببرید. زی فانه نکرتون و هو و ان لم یقبل ال لکن ما فی معناه و هو صاحب یقبلها. میگه آقا زی نکره است. این زی هر چند الف لام قبول نکند، با این حال نکره است. چرا؟ به خاطر اینکه ما فی معناه اون کلمه ای که در معنای زی هست که کلمه صاحب باشه، کلمه صاحب الف لام قبول میکند و همین مقدار کافیه. خب حالا اقسام نکره. نکره یه وقت هست نکره محض است، یعنی نکره خالص، یعنی هیچ تخصیصی نخورده، درسته؟ اما یه وقت هست نکره غیر محض است، یعنی نکره ای که تخصیص خورده. حالا این تعابیری که من دارم میگم تعابیر خارج از کتابه، یه مقدار میخوام بحث روانتر بشه. پس نکره دو قسم شد. اولا نکره اسمی بود که دلالت بر شخص یا شیء غیر معین میکرد، علامتش هم که عرض کردیم. دوما همین نکره یا نکره ایست که بر همه افراد جنس خودش قابل انطباقه، مثل کلمه رجل. رجل همه قابلیت انطباق بر هر فرد از افراد جنس خودش رو دارد. این مرد، اون مرد، اون مرد، اون مرد. مثلا اگر در دنیا، مثلا عرض میکنم، ما 4 میلیارد مرد داشته باشیم، کلمه رجل بر تک تکشون صدق میکنه. این میشه نکره محضه. محضه یعنی خالصه. در مقابل نکره غیر محضه، نکره غیر محضه دلالت بر برخی از افراد جنس خودش داره. حالا تو مثال پیاده خواهیم کرد. عبارت رو ببینید. الاقسام و النکره تو علا قسمه، نکره دو قسمه. یک، النکره تو المحضه. نکره محضه چیه؟ هی النکره تو التي يمكن ان تنطبق على افراد على كل فرد من افراد جنسها و ذالک اذا لم توصف و لم تذف. نکره محضه و هی، این نکره محضه نکره ایست که امکان داره که انطباق پیدا کند بر هر فردی از افراد جنس خودش. ببینید میگید یمکنو. الان من وقتی به شما میگم جا الرجلون، میگید یه مردی اومد، درسته؟ خب این یک مرد کی بوده نمیدونیم. ممکنه علی باشه، ممکنه رضا باشه، ممکنه حسن باشه، ممکنه بکر باشه. قابلیت انطباق بر هر فردی را دارد. نمیخوام بگیم همه اومدن، نه، یکی اومده ولی مشخص نیست کیه. خب بنابراین چی فرمود؟ یه بار دیگه دقت کنید. میگه هی النکره الذی یمکنه، ممکن است که انطباق پیدا کند بر هر فردی از افراد جنسش. خب حالا سوال، ما کی نکره محضه داریم؟ به عبارتی از کجا بفهمیم این نکره محضه است، دلالت بر هر فردی از افراد جنس خودش دارد یا ندارد؟ فرمود و ذالکه، یعنی این انطباق بر هر فردی از افراد جنس خودش، اذا لم توصف و لم توصف، زمانی که صفتی برای این نکره نیاد، یعنی نکره توصیف نشه، و زمانی که نکره اضافه نشه. و الا اگر برای نکره یه صفتی بیاد، یعنی نکره بشه موصوف بعدش یه صفتی بیاد، یا نکره بشه مضاف بعدش یه مضاف الیه بیاد، اگر این اتفاق بیفتد میشه نکره غیر محضه، درسته؟ خب همین الان نگاه کنید در صفحه 31، در صفحه 31 خط سوم آیه رو دقت کنید. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جناتن و نهرن، این دوتا نکره محضن. چرا؟ چون نه اضافه شدن به کلمه دیگه و نه منعوت واقع شدن، موصوف واقع شدن، هیچی. اما کلمه ملیکن، ملیکن مقتدرن، درست شد؟ عند ملیکن مقتدرن، کلمه ملیک نکره غیر محض است. چرا؟ به خاطر اینکه براش صفت اومده، درسته؟ مقتدرن صفت برای ملیک، پس ملیک میشه نکره غیر محض، یعنی غیر خالصه. خب عبارت غیر محض رو بخونم. و نکره تو غیر المحضته هیه، این چه نکره ای هست؟ النکره تو التي تنطبق على بعض افراد جنسها. دقت کنید دو تا عبارت رو، نکره محضه میگفت کل فرد از افراد جنس، وقتی میگیم رجل ممکنه بر این آقا، بر اون آقا، بر اون آقا، درسته یکیه ولی امکان انطباقش بر هر فردی هست. در مقابل نکره محضه که میگیم نکره ای که انطباق پیدا میکند بر برخی از افراد، بر برخی از افراد. و ذالک، ای کجاست؟ کی شما نکره غیر محضه دارید؟ فی ما اذا وصفت، در زمانی که وصف شود آن نکره یا اضافه شود به نکره. اگر براش یک نعتی بیاد، یک وصفی بیاد، این در واقع نکره ما میشه نکره غیر محضه. خب تو مثالم عرض کردم، مثلا کلمه ملیک، کلمه ملیک براش نعت اومده، پس ملیک میشه غیر محضه. یا کلمه مقعد اضافه شده به صدق، چون اضافه شده پس کلمه مقعد میشه غیر محضه. خب و ذالکه، یعنی نکره ای که انطباق بر برخی از افراد جنسش دارد و نه بر همه. فی ما ازا، دقت کنید وقتی ما و ازا کنار هم در میاد یکیشو معنا کنید، نوعا ازا معنا میشه، حالا من فقط ازا رو معنا میکنم. و ذالکه یعنی نکره غیر محضه، در زمانی است که توصیف شود اون نکره یا اضافه به نکره بشه. اضافه به نکره، نه اضافه به معرفه، چون اگه اضافه به معرفه بشه واسه خودش معرفه میشه، نه، اضافه به نکره بشه، مثل مقعد که اضافه به صدق شده، صدق هم نکره است، یا توصیف بشه مثل ملیکن که توسط مقتدرین توصیف شده و براش نعت اومده. بله، لذا فرمود که وقد اجتمع القسمان فی قوله تعالی، جمع شده ان هر دو قسم، هم نکره محضه دارید هم نکره غیر محضه در این آیه شریفه که دیگه تطبیق داریم. جناتن نهرن میشن نکره محضه، چون نه اضافه شدن نه براشون نعت اومده. اما مقعد و ملیک هر دو نکره غیر محضن، چون مقعد اضافه شده و ملیک هم براش نعت اومده. این اقسام اسم نکره. حکمش چیه؟ ان نکره تو تصیر و معرفتن اذا اضیفت الی معرفتن او دخلت علیها ال التعریفیه. ببینید اون بالا خط دوم گفت اضافه به نکره بشه، چرا اضافه به معرفه رو نگفت؟ دقت دارید که اضافه به معرفه باعث معرفه شدن در واقع مضاف میشه، پس دیگه از محض یعنی از نکره بودن خارج میشه. ما داریم اقسام نکره رو میگیم، به هر حال اون نکره غیر محض اونم نکره است. ما چون داریم اقسام نکره رو میگیم، نباید کاری کنیم که نکره ما معرفه بشه، که اگه یه کار انجام شد دیگه از بحث خارج میشیم. حالا چطور میشه که یک نکره معرفه بشه؟ یک، یا اضافه میشه به یک معرفه، بعد راهکار دوم اینه که الف لام تعریف بهش داخل بشه. لذا حکمش رو دقت کنید، ان نکره تو تصیر و معرفتن، اسم نکره معرفه میشه که زمانی که اضافه شود به معرفه، زمانی که به معرفه اضافه بشه. مثلا در این آیه شریفی که هست میگید رسولهو، ببینید رسول اضافه به ضمیر شده، ضمایر جزء معارفن، پس این رسول که اضافه به هو شده این دیگه معرفه حساب میشه، از بحث خارج میشه. خب الحکم نکره میگردد معرفه زمانی که اضافه بشود به معرفه، مثل رسول که اضافه شده به هو، یا مثل کلمه دین، دین الحق رو پیداش کنید، دین الحق، دین نکره است اما اضافه شده به یک معرفه، پس این اضافه شدن باعث می شود که معرفه بشه، چون به معرفه اضافه شد. پس دقت دارید اگر یه نکره به نکره اضافه شد این میشه نکره غیر محض، اما اگر نکره به معرفه اضافه شد چون کسب تعریف انجام میشه خودش هم میشه معرفه. لذا کلمه رسول و کلمه دین در این مثال در این آیه شریفه و همینطور کلمه کل که اضافه به ضمیر شده، این سه تا همشون در واقع معرفه میشن دیگه. عبارت نکره میگردد معرفه زمانی که اضافه شود به معرفه یا داخل بشود برش الف لام تعریف، مثل آیه شریفی که ترتیب بود. دو تا تنبیه. تنبیه اول، ان نکره تو اذا وقعت فی حیز نفی تفید العموم. وقتی که یک کلمه نکره، یه اسم نکره بعد از کلام منفی استعمال بشه این فایده عموم میده. مثال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خب الان در اینجا شاهدیم که کلمه تجارت و کلمه بیع، این دو بزرگوار، اینا در واقع نکره محضن، چون نه براشون نعت اومده و نه براشون در اینا اضافه شدن. خب حالا این نکره بعد از منفی استعمال شده یا بعد از مثبت؟ میگیم بعد از منفی، میگیم دال بر عمومه. ببینید تجارتون بعد از لا تلهیه اومده، ایلا لای ناهیه است، همونطوری که بیعون بعد از لا اومده، درست شد؟ پس حالا البته اگه اون لا رو ما لای زائده ندونیم ها، چون درستش اینه که اون لا زائده است و عاطف است. به هر حال شما لا رو که زائده بگیرید، بیعون عطف بر تجارتون، ولذا اینطوری میشه کلمه تجارت و کلمه بی اینها در حیز نفیان. حیز یعنی بعد از نفی میاد که لای لا تلهی هم باشه، این افاده عموم میده، درست شد؟ بنابراین کلمه تجارت اگه به تنهایی باشه یعنی یک تجارت که نامشخصه، اما اگر بعد از کلام منفی قرار گرفت یعنی هیچ تجارتی، لا تلهی هم تجارتون ولا بیان ذکر الله. و اما دوم، بعضی از نکرات توقل و فتنکیر که این بحث داره و تو این جلسه نخواهیم رسید، انشالله جلسه بعد قسم دو رو یعنی تنبیه دو رو توضیح خواهم داد. پس تنبیه اولی شد که اگر یک اسم نکره بعد از نفی قرار گرفت فایده عمومیت میده. موفق و پایدار و پیروز باشید. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و